آخر عمرشون آلزایمر گرفتن و بعد فوت شدن. بنابراین هر ضریب هوشی رو میتونه درگیر بکنه. ولی یک نکته ای که خیلی مهمه اینه که ببینید مغز مثل عضله است، یعنی بله. هر چقدر که شما ازش استفاده بکنید توانمندیش بیشتر میشه و قدرتش بیشتر میشه. بنابراین یکی از مواردی که میتونه به پیشگیری از آلزایمر کمک بکنه اینه که فعالیت هایی که باعث تحریک مغز میشه رو بیشتر انجام بدن و مثل حالا هر مطالعه کردن، نمیدونم هر کار فکری میتونه که تاثیر داشته باشه.
اتفاقا دوستانمون در سوالای پیامکشون اشاره کردن، آیا ورزش های ذهنی مثل شطرنج یا حل جدول، حفظ کردن شعر میتونه کمک بکنه؟
بله دقیقا، مثل ورزش. اصلا خود ریاضی یه کلمه‌ایه که به زبان عربی میشه ورزش و در واقع ورزش ذهنه.
بله.
حالا ما منظورمون از ریاضی فقط مشتق و انتگرال نیست، هر چیزی که باعث بشه که ذهن رو به کار بندازه در واقع ورزش ذهنه، ریاضی ذهنه و میتونه که به کاهش آلزایمر کمک بکنه.
بسیار متشکرم. آقای دکتر، در مورد روان بودن عروق و جریان خون اشاره داشتید، یکی از دوستان پرسید که مصرف آسپرین میتونه کمک بکنه؟
خب ببینید، مصرف آسپرین چیزیه که یکی از مسائل بحث برانگیزه، هم جنبه های مثبت داره و هم جنبه های منفی داره. به هر حال درسته که آسپرین یه داروی ساده است و وقتی که بخوان از یه داروی خیلی ساده اسم ببرن میگن مثلا یه آسپرین ساده، ولی به هر حال عوارض مثل عوارض خونریزی گوارشی داره و مخصوصا کسانی که داروهایی دارن میخورن که حالا تو سن بالا مخصوصا رقیق کننده خونه. بنابراین اجازه بدید که من در این برنامه هیچ چیزی له یا علیه آسپرین نگم، ولی بله از یک زاویه که نگاه بکنیم میتونه که به در واقع کاهش احتمال لخته کمک بکنه، ولی عوامل مختلفی رو باید در نظر داشت که حتما باید با پزشک خودشون مشورت بکنه.
بسیار از شما متشکرم. اما یک سوال خیلی فراوان بین پیامکامون اینه که آیا حافظه کوتاه مدت رو درگیر میکنه یا حافظه بلند مدت و چه نشانه هایی داره در حقیقت؟
بله اینم سوال خیلی مهمیه. ما یه حافظه کوتاه مدت داریم، حافظه میان مدت داریم و حافظه دراز مدت داریم.
بله.
و جالبه که کسانی که بیماری آلزایمر میگیرن، حالا درسته در مراحل انتهاییش ممکنه که واقعا حافظه دراز مدتشون هم مختل بشه، ولی معمولا حافظه کوتاه مدته که اول درگیر میشه و حافظه دراز مدتشون دست نخورده است. یعنی خیلی راحت میتونن خاطرات دبستان و دوران مثلا مدرسه و سربازی و خاطرات گذشتهشون رو خیلی با جزئیات در موردش صحبت بکنن، ولی معمول ترین و مشهورترین سوالی رو که پزشکا میپرسن که دیشب شام چی خوردی رو توش میمونن. بنابراین اگر که خواستید که شک کنید به کسی که اختلال حافظه داره، اگر که حافظه دراز مدت مشکل پیدا کرده، معمولا در مراحل ابتدایی هیچ ارتباطی به آلزایمر نداره، معمولا حافظه کوتاه مدت و میان مدته که دچار مشکل.
بسیار متشکرم. دوست عزیز دیگری پرسیده بودن که توی پیامک ها، من مادرم ترتیب کارها رو نمیتونه مراعات بکنه و آیا این نشانه از آلزایمر مثلا؟ اگر دارن غذا درست میکنن میدونن چی میخوان درست کنن ولی نمیدونن چگونه باید
بله.
کار بکنن.
بله دقیقاً، میتونه یکی از علائم باشه، نه اینکه 100% کسی که این اختلال رفتاری رو داشته باشه حتما آلزایمر داره، ولی همونطوری که اشاره کردم بیماری آلزایمر غیر از کاهش حافظه، کاهش مهارت‌های رفتاری و مهارت‌های اجتماعی رو هم شامل میشه. بنابراین غذا درست کردن که یک مهارت مرسومیه که یک خانومی که
سال هاست
داره این کار رو انجام میده، انتظار میره که این کار رو به صورت روتین انجام بده. اگر که میبینید که در این ترتیب و ترتیبش دوچار مشکل شده، این میتونه که یکی از علائم آلزایمر باشه.
متشکرم. سوال دیگری که پرسیدن اینه که آیا کم خوابیدن در شبها هم اثر گذاره؟
حتما. یکی از عوامل محافظت کننده برای کاهش آلزایمر خواب مناسبه. خواب خب واقعا درمان خیلی از مشکلات و بیخوابی سرمنشه بسیاری از بیماری هاست و مخصوصا در مورد آلزایمر. حالا شاید یکی از علتاش این باشه که اونایی که خواب خوب دارن، خب هورمون ملاتونین بیشتر درشون ترشح میشه و ملاتونین یکی از مواد قوی آنتی اکسیدان هست و باعث کاهش التهاب هایی میشه که میتونه منجر به آلزایمر بشه. بنابراین خواب منظم خیلی تاثیر داره.
بسیار از شما متشکرم. اما دلم میخواد بتونیم مفصل بتونیم به راهکارهای مدیریت و پیشگیری از بروز آلزایمر بپردازیم. اول از این سوال شروع میکنم، آیا بیماری است که میشه اون رو در حقیقت کاملا پیشگیری کرد یا جز بیماری هاییست که ما مدیریتش میکنیم، کنترلش میکنیم؟
آلزایمر یکی از واقعیت های تلخ زندگیه. ما در درجه اول واقعیت های تلخ رو باید بپذیریم ولی پذیرش این واقعیت به معنای پذیرش بیچون و چراش هم نیست. ما تا اونجایی که بتونیم باید تلاش بکنیم که این رو کنترلش بکنیم، سیرش رو حداقل یه مقدار شتابش رو کمتر بکنیم، یه مقداری مثلا زمان شروعش رو به تأخیر بندازیم، ولی به هر حال یکی از معضلات دنیای مدرن بیماری آلزایمره. حالا علت این که من تأکید میکنم معضلات دنیای مدرن، نه اینکه در گذشته آلزایمر نبوده، به خاطر اینکه هر چقدر که علم پیشرفت کرده و پزشکی پیشرفته تر شده، خب عمر انسان طولانی تر شده و آلزایمر هم بیماری سن بالاست. بنابراین هر چقدر که عمر یک جامعه طولانی تر بشه و افراد پیرش بیشتر بشن و اون ضرب المثلی که همیشه پدر بزرگ مادر بزرگ دعا میکنن که انشالله پیر بشی، خب بله، یکی از واقعیت های پیری و سالمندی این آلزایمر هست. ولی هر چقدر که تغذیه مناسب تر داشته باشیم، زندگی صحیح تر و سالم تری داشته باشیم، ورزش منظم داشته باشیم و مخصوصا بیماری های مزمنی که اثرات عروقی دارن رو به موقع کنترل کرده باشیم، مثل مخصوصا دیابت و فشار خون که اینها بیماری هایی هستن که روی اون گردش جریان خون و گردش مایع مغزی نخاعی تأثیر جدی دارن، کنترل به موقع این بیماری ها و درمانشون و یک زندگی شیوه زندگی صحیح میتونه که تا حد خیلی زیاد و قابل توجهی احتمال بروز و شدت این بیماری رو کمتر بکنه.
بسیار از شما متشکرم. شما همچنان میتونید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. 22-65-28-76 شماره تلفن برنامه است، در اختیار شماست و البته 30102. ما امروز در مورد پیشگیری از آلزایمر با هم صحبت میکنیم. سوالی هم که از شما میپرسم اینه که آیا در اطرافیانتون در سنین بالاتر علائمی رو دیدید که تا حال به حال دیدید که فکر کنید که ممکنه دچار آلزایمر شده باشند، و اگر بله میدونید که باید چگونه با اونها برخورد کنید و چه درمانی رو برای اونها پیش بگیرید، در حقیقت پیش چه متخصصی برید یا خیر؟ این رو با 22-65-28-76 مطرح بفرمایید. با هم حرف بزنیم. در حقیقت امروز در مورد یکی از دغدغه های جدی خیلی از خانواده ها داریم صحبت میکنیم. موضوع بیماری آلزایمر موضوعی نیست که بشه نادیده گرفتش. در مورد پیشگیری از آلزایمر امروز گفتگو میکنیم. جناب آقای دکتر حافظ باجغلی، روانپزشک، مهمان خوب امروز ما هستند. شما هم که همراهان خوب و عزیز ما. اما یه بخش از برنامه رو میخواییم الان به شما تقدیم بکنیم. حقیقت اینه که هیچ راه حل یک شبه و سریع و میانبری برای موفقیت وجود نداره. در حقیقت ما هیچ وقت نمیتونیم بدون تلاش به نتیجه برسیم و هیچ کس بدون تحقیق، پژوهش، زمان گذاشتن، مطالعه و تحصیلات، فقط با خوندن 2-3 تا کتاب روانشناسی، نوشتن خواسته هاش، مرور اونها و یا دیدن نشونه ها و گفتن جملات انگیزشی، فقط با 5 صبح بیدار شدن و با مثبت اندیشی سمی به موفقیت نرسیده. در حقیقت ما اگر مشکلی داشته باشیم، اگر مسیر رو بخوایم طی بکنیم، قاعدتا باید از یک متخصص یا حرفه‌ای کمک بگیریم. این روزها متاسفانه بلاگرهای زیادی رو میبینیم، در پیج‌های صفحات مختلف زیاد میبینیم که مثلا یک دانشجوی ترم 2 روانشناسی، یک آدمی که فقط چند کتاب روانشناسی خونده، یک صفحه پرمخاطبی داره که اتفاقا نکات روانشناسی مثبت‌گرای سمی رو داره گسترش میده. یه تفاوتی بین روانشناسی مثبت‌گرا و علمی وجود داره و اون شبه علمی که ما در موردش دغدغه داریم. یک شنبه ها و سه شنبه ها داریم به این موضوع میپردازیم در بخش فرصت امروز با صدای حامد صادقی. بشنوید.
سلام، وقت بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به قسمت دوم بخش فرصت امروز از برنامه با هم حرف بزنیم. من حامد صادقی هستم، کارشناس روانشناسی، و سعادت با منه که تو این بخش برنامه در خدمت شما باشم. موضوع این قسمت برنامه مثبت نگری سمی. ببین، خیلی شنیدیم که میگن که فکرت رو مثبت کن، مثبت فکر کن، همیشه مثبت ها رو ببین، مثبت نگر باش، منفی ها رو نبین و همه این داستان. اما چقدر این حرف درسته؟ خانم گابریل اوتینگن، استاد دانشگاه نیویورک و هامبورگ آلمان، اومد بر اساس همین داستان یک سری تحقیقاتی رو شروع کرد که ببینه که این همیشه مثبت فکر کردن چه نتیجه‌ای میده، نتیجهش خوبه یا بد. و اومد این رو تو جنبه‌های مختلفی بررسی کرد، مثلا دانشجوهایی که دنبال کار بودن، بیمارانی که تازه یک مفصل مصنوعی لگن رو گذاشته بودن و داشتن تلاش میکردن که راه برن، یا خانوم‌هایی که تو یک برنامه کاهش وزن سعی داشتن که چند کیلو وزن کم کنن. خانم اوتینگن تو بررسی‌هاش دید که نتیجه کاملا برعکس حرف‌هایی که میزنن شد. خانم اوتینگن میگه که من یک سال بعد خانم‌های شرکت کننده تو برنامه کاهش وزن رو چک کردم و دیدم که هر کدوم از اون خانم‌هایی که خودشون رو به شکل مثبت‌تری تصور می‌کردن تو این سناریو، وزن کمتری کم کرده بودن. جالبه. یا مثلا تو پژوهشی که سال 2016 چاپ شد، خانم اوسینگن دیدش که شاید مثبت نگری و مثبت دیدن در لحظه افسردگی رو کم کنه به خاطر حس خوبی که میده، اما در دراز مدت باعث افسردگی بیشتری میشه. پس مثبت فکر کردن شاید صنعت پردرآمدی باشه، اما برای رفاه بلند مدت مردم و جامعه خیلی پرهزینه است. به این خاطر که امکان داره ما با فقط مثبت دیدن موانعی که توی مسیرمون هستن رو نبینیم و برای این موانع برنامه‌ای هم نداشته باشیم و برنامه‌ای نریزیم که چطوری این موانع رو برطرف کنیم، و این خیلی خطرناکه. البته تحقیقات خانم اوتینگن نمیگه که منفی نگر باشیم، چون منفی بافی هم به اندازه همون مثبت دیدن افراطی خطرناک و آسیب زننده است. بهترین کار اینه که یک تعادلی بین این دو نگاه و این دو تفکر برقرار کنیم. و راه حل خانم اوتینگن برای این موضوع اینه. میگه اول تصور کن اون هدف و خواستت چیه؟ به چی میخوای برسی؟ بعد از تصور اون خواسته و هدفت، برگرد عقب و موانعی که احتمال داره یا فکر میکنی تو این مسیر هستن رو پیدا کن. یعنی فکر کن که تو این مسیر چه موانعی و مشکلاتی امکان داره وجود داشته باشه، و برای این موانع بشین از قبل برنامه ریزی کن که اگر من به این مانع خوردم چطوری ازش رد بشم، چطوری اونو حلش کنم و عبور کنم، و بعد از برنامه ریزی برای اون موانع حالا اقدام کن برای شروع و انجام اون کار. پس اول تصور خواسته و هدف، بعدش پیدا کردن موانع، بعد برنامه ریزی برای غلبه بر اون موانع، و بعدش اقدام. یعنی چه بخوایم تو یک آزمون شرکت کنیم، چه بخوایم وزن کم کنیم، چه بخوایم به ریاست یک شرکت برسیم، چه بخوایم تنبلیمون رو کم کنیم و هر چیزی، بهترین روش از نظر خانم اوتینگن اینه که از این فرمول استفاده کنیم. پس تفکر زیادی مثبت نه تنها عامل موفقیت نیست، اتفاقا یکی از موانع موفقیته. حواسمون به این موضوع باشه. خیلی متشکرم که تا انتهای این بخش همراه من بودید. فرصت امروز هم رو به اتمامه. تا یک فرصت دیگه، خدا نگهدارت.
ممنونم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم که از گروه سلامت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. امروز در مورد پیشگیری از آلزایمر با هم گفتگو میکنیم. سوالات فراوانی دارید مطرح میکنید. خیلی از سوالات رو پاسخش آقای دکتر ارائه کردن. یکی از اون سوالات این بود که آقای دکتر باجغلی عزیز، آیا ضربات به سر هم میتونه مؤثر باشه در ایجاد آلزایمر؟
بله، مخصوصا در ایجاد دمانس که خیلی میتونه تأثیر داشته باشه، و اصلا یک نوع دمانسی داریم بهش میگیم که دیمنشیا پاگلیستیکا، که اصلا اختصاصا به همین منظور به کار میره که در واقع دمانسیه که به خاطر ضربات متعدد و راجع به سر اتفاق میفته، که نمونهش هم محمد علی کلی هست که بوکسور معروف و در واقع بیماری بوکسورها حساب میشه.
شنونده دیگری پرسیدن آیا اعتیاد هم در این موضوع تاثیرگذار هست؟
تأثیر مستقیم اثبات شده این نداره، ولی اگر که بگیم که اعتیاد میتونه باعث تسلب شرائین بشه، حالا مخصوصا سیگار و بله البته الکل هم، حالا من یادم اومد که هست، مخصوصا کسایی که الکلی مزمن هستن
بله.
یکی از ریس فاکتورهای مهم بیماری آلزایمر است و سیگار هم که حتما هست. در مورد مواد دیگه من اطلاع دقیقی ندارم.
بسیار از شما متشکرم. آقای دکتر، شاید یکی از نکات جدی این باشه که حالا فردی که دچار آلزایمر میشه یه سری مشکلات رو خودش داره تجربه میکنه و خب زندگی آسانی هم نخواهد بود، اما اطرافیان اون فرد هم زندگی سختی رو تجربه میکنن. شاید سخت‌ترین بودش اینه که مخصوصا در اوائل بیماری نمیدونن چه اتفاقی افتاده، هر بار متهم میشن به دروغگویی، به فراموش کردن، اتفاقا اطرافیان بیشتر اتفاقا متهم میشن اینکه شما یادت میره، من اینو گفته بودم، یا من اینو گذاشتم اینجا، شما مثلا جای دیگه گذاشتی. چجوری باید رفتار کرد؟ چگونه باید باهاشون برخورد کرد؟
من فکر میکنم که هر چقدر که آگاهی اجتماعی نسبت به علت شناسی بیماری بالاتر بره و عمیقا درک بکنن آدم ها که کسی که بیماری آلزایمر داره دست خودش نیست، اگه مثلا داره حرفای شما رو هی مرتب تکرار میکنه، اگه سوالای تکراری داره میپرسه، اگه فراموشی داره، اگه که مهارت‌های همیشگیش رو فراموش کرده، اگه که مهارهای رفتاری و قضاوت‌های اجتماعیش مختل شده، اینها به خاطر این نیست که مثلا آدم بدی شده یا آدم بدخواهی شده یا آدم بددلی شده، بلکه به خاطر روند بیماریشه. خب یه برخورد همدلانه‌تر و مهربانانه‌تری با این عزیزان خواهند داشت. یه نکته‌ای که من فکر می‌کنم که خیلی مهمه که کسانی که پرستاری دارن میکنن از یک بیمار سالمندی که آلزایمر داره بدونن اینه که اونهایی که بیماری آلزایمر دارن موسیقی کلام خیلی بیشتر میفهمن موسیقی کلام رو تا خود محتوای کلمات.
در حقیقت لحن ما
لحن کلام
تاثیرگذاره.
یعنی اینکه مثلا شما به یک بیماری که آلزایمر داره اگر بهترین حرفا رو هم بزنید ولی به صورت خیلی عادی، شاید اصلا بدبین باشه، فکر کنه شما دارید حرف بد بهش میزنید، ولی اگر که با یک موسیقی مهربانانه مثلا پدر جون مادر جون مثلا بکشن کلمات رو و یک
نوازشگرانه
و نوازشگونه باشه این کلام، خیلی میتونه که مؤثر باشه، خیلی لمس براشون مهمه. یعنی سعی کنن که در یک محیط مهربانانه و با یک موسیقی کلام خیلی به قول شما نوازشگرانه با این عزیزان ارتباط برقرار بکنن. خب این خیلی کمک بیشتری میکنه و خیلی وقتا ممکنه که اینها جلوی بسیاری از سوء تفاهم هاشون گرفته بشه. یک نکته دیگه هم که من باز این رو خیلی شایع‌تر دارم میبینم، کسانی که از یک بیمار سالمند دارن پرستاری میکنن و خب به هر حال پرستاری از بیمار سالمند عوارض خودشو داره، خستگی ها و مشکلات خودشو داره و اینها ممکنه که یک خشم های پنهانی و ناخودآگاهی نسبت به اون بیمار داشته باشن و این خشم رو به صورت اتهام زنی یا به صورت القا کردن بعضی از ویژگی های روانی غیر مستقیم نشون بدن و یکی از چیزهای خیلی شایع اینه که القا میکنن به یک آدم سالمند که تو آلزایمر داری، حالا اگر که مثلا 4 تا چیزو فراموش کرده مرتب این رو به روش میارن و این رو من زیاد دیدم که خب تو انگار آلزایمر داری، تو انگار مشکل داری، تو انگار مثلا حافظه تو از دست دادی، تو باید بری دکتر. و خیلی وقتا اینا اصلا آلزایمر ندارن ولی اطرافیانشون دارن به صورت اشتباه این رو القا میکنن. بنابراین مراقب باشید که افراد سالمند القا پذیرشون خیلی زیاده، به خودشون اجازه ندن که القا بکنن مشکلی رو. ولی اگر که یک کسی بیماری آلزایمرش توسط پزشک مسجل شد و اثبات شد، خیلی مهمه که رفتارشون طوری باشه که اونها احساس شرمندگی نکنن، به خاطر اینکه کسی که آلزایمر داره دست خودش نیست و خودش هم از مسائل و مشکلاتی داره به بار میاره ناراحت.
بسیار متشکرم. در حقیقت اگر چیزی رو فراموش کردن یا بارها و بارها برای ما تعریف کردن، نگیم قبلا این رو گفته بودی. چقدر اینو میگی؟
میتونن که یادآوری بکنن که این رو قبلا گفته بودی، اشکال نداره، ولی تا اونجایی که امکانش باشه لحن مثلا فرض کنید که پرخاشگرانه و بازجویانه و به این شکل نداشته باشه.
بسیار از شما متشکرم. جناب آقای دکتر حافظه باجغلی، روان پزشک، همراه خوب امروز ما بودن در برنامه با هم حرف بزنیم. امروز در مورد پیشگیری از آلزایمر صحبت کردیم و شناختیمش این بیماری ها رو، بیماری رو با نشانه هاش آشنا شدیم، با عوامل ایجادش آشنا شدیم، فاکتورهای خطری که در زندگی هر کدوم از ما هست و ممکنه باعث بروز آلزایمر بشه هم شناختیم و البته بحث جدی ما در مورد راهکارهای مدیریت و پیشگیری از بروزش بود که آقای دکتر باجغلی عزیز ما رو در این مورد راهنمایی کردن. آقای دکتر، من از حضور شما خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از اینکه منو دعوت کردید به برنامه خوبتون، امیدوارم که مفید بوده باشه.
زنده باشید. خیلی از شما متشکرم. یک دنیا ممنونم اولا از همراهی شما شنوندگان عزیز، دو اینکه تماس‌های تلفنی خیلی زیادی داشتیم ولی فرصت برنامه اینقدر کم بود و اینقدر مبحث جدی بود و حتما باید بهش می‌پرداختیم، فرصت شنیدن صدای قشنگ شما دست نداد. دلگرممون میکنید به این همراهی و آرزو میکنم همیشه سلامت باشید. من میترا بهرامی هستم، با افتخار میزبان شما بودم. خدا نگهدار.
فرش بهشتی واقعا خوش نقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفتتین، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست.
وای چه عالی، چه جوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین، تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
با وجود اینکه در برنامه‌های مختلف رادیو ورزش به اخبار و حواشی ورزش بانوان هم پرداخته میشه، این شبکه رادیویی برنامه‌ای با عنوان باشگاه بانوان رو هم تقدیم همراهانش می‌کنه.
این برنامه به صورت تخصصی اخبار و اتفاقات ورزش بانوان رو پوشش میده و از مسیری که بانوان کشورمون برای رسیدن به موفقیت طی می‌کنن میگه.
باشگاه بانوان.
فتنه سوزنده هستم، تهیه کننده برنامه باشگاه بانوان. روز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه 1401 رأس ساعت 11:30 به مدت 30 دقیقه با ما همراه باشید با برنامه باشگاه بانوان. توی این برنامه ما از اتفاقات جدید و مهم ورزش بانوان با شما صحبت خواهیم کرد. گوینده برنامه صرفا خانم زهرا محمودوند هستند و این برنامه از شبکه رادیویی ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز تقدیم شما میشه.
فناوری های دانش بنیان مدت هاست که نقش تعیین کننده ای در بازارهای جهانی ایفا می کنند و در واقع آینده کسب و کار متعلق به این گونه فعالیت هاست.
برنامه کاریشوی رادیو تهران فردا در بخشهای مختلف به سراغ فعالیت های دانش بنیان در کشور خواهد رفت.
اینجا قراره باشگاه کسب و کار رادیو باشه. با هم فرهنگسازی میکنیم اقتصاد دانش بنیان رو. شما در این برنامه با فرایند دانش بنیانی و مزایای اون آشنا میشید. 0 تا 100 مشاوره دانش بنیان، فعال سازی و مزایای اون در رادیو. با معرفی استارتاپ ها، کارآفرینان حوزه دانش بنیان و خلاقان گمنام. در دور همه کارآفرینان رادیو تهران شما هم کاریشو. من زرین کشاورز، تهیه کننده و سردبیر برنامه کاریشو، شما رو دعوت میکنم که هر روز ساعت 15:40 تا 15:55 با ما همراه باشید. FM 94 AM 1332.
پرسشگری و تحقیق از اون مهارتاییه که اگه از کودکی به فرزندانمون یاد بدیم در تمام شونات زندگی به کارشون خواهد.
برنامه یک آیه یک پرسش رادیو قرآن به منظور تقویت همین مهارت با رویکرد قرآنی از رادیو قرآن تقدیمتون میشه.
سمیرا قنبری هستم، تهیه کننده برنامه یک آیه یک پرسش. برنامه با محوریت کودک که آموزه‌های قرآنی در قالب پرسش و پاسخ به کودکان آموزش داده میشه. گوینده محترم برنامه استاد مریم نشیبا هستند به همراه دو کودک که در استودیو حضور دارند. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:45 از رادیو قرآن تقدیم شنوندگان میشود.
فردا در تقویم کشورمون روز اسناد ملی و میراث مکتوب نام گرفته.
به همین مناسبت فردا گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو از تأثیری که اسناد و میراث مکتوب ما در فرهنگ فعلی کشور دارن صحبت خواهد کرد.
گفتگوی فرهنگی.
گفتگوی فرهنگی روز دوشنبه 19 اردیبهشت به مناسبت روز اسناد ملی و میراث مکتوب به این موضوع میپردازه. علاقمندان مسائل فرهنگی میتونن گفتگوی فرهنگی رو شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 تا 21 روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنون.
با 324 انتخاب آسان است.
یه نفر باید چیزی بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه، یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه، اون یه نفر شما باش. شما باشید. رادیو سلامت در کنار شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یه کمبودایی هست اینجا که
شرایط قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آب رسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای اوشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیانه،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش و کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
فرش بهشتی واقعا خوشنقش است، چون علاوه بر تنوع تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفتتیم، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
اوه مبارکه، بکنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی واسه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.
خانوم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست.
خب رسیدیم به ساعت 15 و همکارانمون در برنامه مجلس